أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استدلال مرحوم آخوند رضوان الله علیه بر اقتضاء نهی از عبادت، فساد و بطلان اون رو بود. فرمود نهی از عبادت مقتضی بطلانه، به این تقریب که نهی از عبادت اولا به نفسها، یعنی نهی باید متعلق به نفس عبادت بشه، نه به یک جامعی بین اون و غیر اون، مثل نهی از غصب ولو به عبادت تعلق گرفته، بنابر این که اجتماع امر و نهی فرضاً جایز نیست، نهی و امر در شیء واحدی جمع میشه و لذا اینا امتناعیان. اما نهی به عبادت تعلق نمیگیره، نهی به جامعی تعلق گرفته که حصه ای از اون جامعه عبادت و صلاته، نهی از غصب نه از صلات. فرمود اونجایی که نهی تعلق پیدا بکنه به عبادتی به نفسها، یعنی نه به جامع بینها و بین غیرها، این یک باییه که تو عبارت متعلق این با به تعلق نهی، تعلق به نفسها در مقابل تعلق به جامع، ولو جزء عبادت مهم نیست. نهیی که تعلق پیدا کرده به نفس العباده، بعد فرمود به ماهیه، این به ماهیه عباده که بعد این تکرار قبل نیست، نهیی که متعلق شده به العباده به نفسها به نفس العباده، این یقتضی الفساد به ماهیه عبادتون، این متعلق به اون اقتضاء الفسادی است که بعد آمده، ولذا متعلق این جار و مجرور و این به ماهیه عباده اون اقتضاء الفساده. یعنی اولا باید نهی به نفس العباده فرض بشه، اون وقت یقتضی به ما انها عبادتون یقتضی الفساد، لا به ما انه واجبون یقتضی الفساد، چون ممکنه متعلق نهی واجبی باشه اما عبادت نباشه، لا یقتضی فساد اون رو. و بحثمون در قضیه اقتضاء فساد گفتیم اعم از عبادات و غیر عباداته. عبادت به ماهی عبادتون اقتضای فساد رو داره، و الا اگر بنابش متعلق نهی یک شیء توسلی باشه به ما انه واجبون توسلیون لا یقتضی الفساد. پس بنابراین دو با در عبارت مرحوم آخونده، یکی این که النهی به نفسها، این ناظر به متعلق نهیه، یعنی این که به لحاظ تعلق به نفس العباده در مقابل تعلق به جامع. بعد ایشون می‌فرماد یقتضی الفساد یقتضی به ماهی عبادتون، این به ماهیه ولو بر اقتضاء مقدم شده، اما این از قبیل تعلق این جار و مجرور به ما بعده و نه تکرار ما سبق. از استدلال مرحوم آخوندم همین برمیاد، یعنی به ما انه عباده یقتضی الفساد، لا به ما انه واجب توسلی. نهی از دفن، نهی از غسل، نهی از تکفین لا یقتضی الفساد. اونی که یقتضی الفساد بما انه عباده یقتضی الفساد، چون بما انه عباده به قول آخون یستدعی چه چیز را؟ قصد القربه. قصد قربت که در غیر عبادیات معتبر نیست. تعلیل اقتضاء دیگه، حیث اقتضاء. چرا یقتضی؟ حیث انه عبادتون یقتضی. این از قبیل تعلیله، یعنی به خاطر این که عبادت اقتضا میکنه فساد رو، و الا نهی اگر تعلق پیدا بکنه به غیر عبادت به توسلی، به ما انه لیست توسلی عبادتا، نهی اقتضاء فسادش رو نداره. خوب دقت کنید، عبارت مرحوم آخون از اون جاهایی که دقت داره. مرحوم آخون تکرار اینجوری نمی کنه، تأکید ما سبق النهی بالعباده به ماهی عبادتون که عطف بر قبل و تفسیر قبل باشه، نه، دو چیز میگه. اولا النهی به نفس العباده در مقابل النهی بالجامع، مثل لا تغصب، این لا یقتضی الفساد ولو با عبادت اتحاد پیدا کنه. و ثانیاً این فرماد اقتضائش للفساد بما انه عبادتونه. بعد مرحوم آخون قدس سره بیان میکنه که چرا، چون این نهی اقتضا میکنه حرمت ذاتی را، نهیی که به عبادت تعلق گرفته از باب این که اقتضا میکنه حرمت ذاتی در مقابل حرمت تشریعی، یعنی بما انه حرام ذاتا، به نحوی که اگر مکلف در ارتکابش هم معذور باشه از حرمت خارج نیست، حرمت ذاتی رو اقتضا میکنه، و لذا نمیتواند این عمل مصداق مأمور و به قرار بگیره و محقق امتثالی، چون حرام ذاتی قابل مصداق مأمور و به بودن نیست. شرب خمر هیچ وقت نمیتونه مصداق مأمور و به باشه، ولو طرف معذور در ارتکابش باشه، طرف از عرفاست، خیال میکنه شرب خمر از واجبات برای مستی کردن، به قول خودشون برای رسیدن به بعضی از عرفان، مثلا عارف صحیح رو نمیگم، این تخیلی ها رو خیال میکنه مستی کردن یعنی عرفان. خب تخیل میکنه فرزن معذورم هست، مقصر نیست، قاصره، اما این هیچ وقت اینو از حرام بودن خارج نمیکنه و اینو مأمور به قرار نمیده. اونی که مرحوم آخون میخواد دقیقا ناظر فرق بین اینجا و بحث اجتماع، چون تو بحث اجتماع مرحوم آخون تصحیح کرد عبادت رو، حتی عبادت رو تصحیح کرد بر اساس این که واجد ملاکه، فقط مشکلش اینه که یه نهی داره فعلا، این نهی هم اگر مکلف درش معذور باشه مشکل امتثال رو حل میکنه، اما اینجا مشکل امتثال حل نمیشه. چرا؟ چون حرمتش ذاتیه، مثل شرب خمره. اگر حرمت ذاتی شد دیگه معنا نداره که امتثال باش محقق بشه. چرا؟ چه صحت به معنای مطابقت امر و امتثال باشه، چه به معنای سقوط اعاده، ناظر به هر دو شق، چه صحت بر اساس حکمت و کلام، چه صحت بر اساس فقه و اصول. نه، اون حرمت ذاتی نبود، چون مرحوم آخون عبارتش اینه، تشریف نداشتید، من دیگه نمیتونم باز تکرار کنم، تعلق نهی به نفسها یک، و به ماهی عباده یقتضی دو، و در نهی از غصب به نفسه ها نیست، به یک عنوان دیگریه. ولذا چون شیء واحد تکلیف متعدد رو متحمل نیست، ناچاریم بگیم که این مأمور و به نیست، و الا هیچ مشکلی در اندراجش در مأمور و به نیست. در مثل قضیه تعلق نهی به غصب و امر به صلات، نمیتونه این مجمع مأمور و به باشه، چون تکلیف به غیر مقدوره، نه چون نمیتونه اون مورد واجد ملاک باشه. اما اینجا تعلق و نهی به نفس العباده که مفروضمون اینه، لا تصلف الحمام، اگر به نفس العباده شد نه تعلق حکم به ما یتحد و مع العباده، چون به نفس العباده شد دیگه معناش اینه که این حرامه، این صلات مبغوض منه، دیگه صلات مبغوض منه، دیگه نمیتونه مأمور و به باشه، نمیتونه محبوب باشه، نمیتونه ملاک داشته باشه. فرض اینا اینه. ولذا ایشان میفرماد چه صحت به معنای مطابقت امر باشه که پر واضح امری فی البین نیست، به خاطر اینکه مأمور و به نمیتونه اونی که بما انه به نفسهی منهی و عنه، به نفسهی مأمور و به هم باشه. مطابقت امر با تعلق نهی دیگه معنا نداره، چون امر به اون شیء معنا نداره در این فرض. و چه صحت به معنای سقوط عاده باشه، معنا نداره که مسقط عاده باشه، چون سقوط عاده منوط به فعل علا وجه العبادیه است. فعل و طرف اگر علا وجه العبادیه، یعنی به وجه امتثال و تقرب بیاره، مسقطه. اگر فعل عبادی رو بخواد علا وجه تقرب بیاره، دو شرط داره. یکی این که باید قصد قربت متمشی بشه، دوم این که باید فعل صالح برای مقربیت باشه. همون دو جهتی که در مورد اجتماع هم مد نظر بود، منتها در مورد اجتماع گفته می شد للملتفت قصد قربت متمشی نمیشه، اما فعل صلوح برای مقربیت لولا جهت اون حرمتش داره. اما اینجا اصلا فعل صالح برای مقربیت نیست، نه فقط قصد قربت متمشی نمیشه للملتفت کما هو المفروض، اگر ملتفت به حرمتم نبود قصد قربت که متمشیم میشه کافی نیست برای صحت، چون فعل صالح برای مقربیت نیست. مصداقا حرام بود، اما فعل به عنوان عبادت به نه به عبادت تعلق نگرفته بود، نه به هیچ چیز دیگری تعلق گرفته بود، در حدی بود که قائل به اجتماع میگفت اصلا چی میگن آسمون ماست و دروازه دو چیزن اینا. آخون میگه منم قبول دارم دو چیزن، اما این دو چیز تطابق وجودی پیدا کردن، حالا که تطابق وجودی پیدا کردن دیگه این تکلیف به غیر مقدوره. پس این اما نه به عنوان این که میگه نمازشو بدم میاد، نگفت این نماز، نه اصلا دروغ دارید میگید، و من حیث لا یشعر نگفت نماز، میگه غصبشو بدم میاد. آقای من نماز یعنی ماه و بالحمل شایع، نماز مبغوزه چون همون غصبه، نه اینکه به عنوان نماز مبغوزه، نگفته نمازشو بدم میاد، اما اینجا گفته نمازشو بدم میاد. سرایت به این معنا که دیگه جا باقی نمیگذاره برای این که بگه نمازشو میخوام، سرایت به این مقدار دیگه جا باقی نمیگذاره، که چون تکلیف به غیر مقدوره، یا به قول آخون حتی تکلیف غیر مقدوره. ولی اینجا میگه نمازشو نمیخوام، اونجا نمیگه نمازشو نمیخوام، اونجا میگه غصبشو نمیخوام. وقتی که میگه غصبشو نمیخوام دیگه نمیتونه بگه نمازشو میخوام. اما اینجا گفته نمازشو نمیخوام، خب کی دیگه میتونه بیاد مکلف بگه خدایا این نمازو تو میخوای؟ حتی اونجایی که مکلف جاهل قاصره، اما اونجا مکلف جاهل قاصره. پس در این که کار غصب من اسیان توی خداست، نه اسیان نیست، ترک مخالفت نهی است، اما اسیان نیست چون مکلف معذوره. خب این عذر که رفت کنار، محذوری در مأمور و به بودن و مطلوب بودن نیست، چون امتناع در اجتماع دو حکم فعلی. به قول آخون وقتی که بنا شد نه فعلی نیست چون مکلف معذوره، فعلیت امر اشکال نداره. اما اینجا گفته نمازشو نمیخوام. خب اگر نمازشو نمیخوام، اگر مکلف جاهل شد به این که شارع نمازشو نمیخواد، جهل مکلف علت نمازشو میخوامه. فوقش جهل مکلف عذر برای مکلف در انجام این حرامه، نه اینکه موجب میشه که ناخواسته خواسته بشه. خوب دقت کنید ارباب فضل، مرحوم آخونده چنون مور از ماس میکشه، به دقت داره پیش میره حرف خودش رو، سنجیده فرق بین دو باب رو مطرح کرده. همینجوری برگردن میگن آه مرحوم آخون اینجا و اونجا فرق نداره. مرحوم آخون با اون دقتش داره اون فرق رو میگه. اونجا نه به عبادت تعلق نگرفت در بحث اجتماع، پس عبادت مبغوض نیست، اما اینجا به عبادت تعلق گرفته، یعنی عبادت مبغوضه. چون عبادت مبغوضه، دیگه عبادتی که مبغوضه نمیتونه محبوب باشه ولو در حال جهل، دیگه نمیتونه بگه مأمور به. اما در بحث اجتماع نه، به چیز دیگه تعلق گرفته. درست اون چیز دیگه با نماز متحد شده، اما اتحادش با نماز موجب نمیشه که عنوان نمازش متعلق نهی باشه. ما هو بالحمل شایع صلاتون متعلق نهیه، اما عنوان صلات متعلق نهی نیست. حتی با فرض سرایت، سرایت به عنوان نمی کنه، سرایت می کنه به اون واقعیت خارجی که با اون عنوان متحده. حرف آخون این بود دیگه، گفت احکام تعلق میگیره به عناوین، عبرتن الالخارج، عبرتن الالخارج، نه اینکه عبرتن الالعناوین الاخرى، عبرتن الالخارج، اون واقعیت خارجی. نهی از غصب یعنی نهی از اون غصبی که فل خارج غصبون، اونی که فل خارج غصبون چیه؟ صلاته. پس به اونی که به حمل شایع صلاته نهی تعلق گرفته، نه به عنوان صلاتیش.
بنابراین که اقتضای فساد نباشه، چرا معلم در نصف امتناع حتی باشی مشکل میشه؟ من الان گفتیم اقتضای فساد نیست دیگه طبق بیان مرحوم.
در اینجا یعنی مرحوم آخون که میگه اقتضای فساد رو داره،
خارج بکنه اون بحث نماز در غصب رو.
بله، چون نه به صلات تعلق نگرفته. نه مع العلم قصد قربت به این فعل واحد متمشی نمیشه. مرحوم آخون فرمود وقتی که این وجود خارجی، وجود متحد، ایشون میگه دیگه قصد قربت به این شیء مبغوض دیگه متمشی نمیشه. وقتی که بناس مکلف، چیز دیگه که نمیاره همونو میاره. ما اشکال کردیم به آخون که من قصد تقرب بهش میکنم نه از حیف انهو غصبون تا بگی قصد قربت متمشی نمیشه، ولی مرحوم آخون گفت این شی که انهو از قبیل حیفیات رو در عناوین برای اشیا حیفیات تعلیلی گرفت، پس من قصد تقرب میخوام بکنم به شی که مبغوضه. حالا که اینجوره، ایشون گفت نمیتونم قصد تقرب بکنم. کی نمیتونم قصد تقرب بکنم؟ مع الالتفات الی الحرمه یا مع الجهل تقصیری. خب مع الجهل تقصیری قصد قربت ولو هم متمشی بشه، اما فعل مبغوضه. قصد تقرب به مبغوض اثری نداره، چون فعل باید صالحه برای مقربیت باشه. ما برای عبادت قصد تقرب و کافی نمیدونیم، برای عبادت قصد تقرب به ما و صالحون للمقربیه، و الا طرف قصد تقرب بکنه به شرب الخمر، اونو که عبادت قرار نمیده ولو معذور. این حرف اول مرحوم آخون قدس سره. تا اینجا من سطح کفایه گفتم، هنوز حرف خودمو نزدم. دو روزه دارم چهار سطر کلام آخون، ولی چه چهار سطریه؟ این اساس حرف مرحوم آخوند، هم در اثبات اقتضا هم در فرق بین مقام و مسئله اجتماعه، که با اون ریز تعبیراش داره اشاره میکنه. النهی عن العباده به نفسها، نه به ما هو متحد معها، مثل نهی از غصب. اینه که یقتضی الفساد، اونم یقتضی الفساد من حیث انه عبادتون یقتضی الفساد، چون عبادته یقتضی الفساد، و الا لو کان الواجب توسلیان لا یقتضی الفساد. بعد مرحوم آخون می فرماد فاین قلت، قائل ادعا میکنه که نباید نه اینجا اقتضای فساد رو بکنه یا مرحوم آخون، مگر این که اقتضای حرمت ذاتی رو داشته باشه، همونطور که شما خودت گفتی اگر حرمت ذاتی مفاد نهی بود، نتیجه این میشه که اون عمل صحیحاً واقع نشه. ولیکن این قلت میخواد بگه نمیتونه عبادت حرمت ذاتی داشته باشه، عبادت فقط باید حرمتش تشریعی باشه، چون اگر بخواد حرمت ذاتی داشته باشه، فرض اینه که ذات العباده که حرمت ذاتی نداره، به ما انه عبادتون باید حرمت ذاتی داشته باشه. شما اگر نماز رو به قصد قربت نخونید، همجوری پشت خم و راست بشید، نه به قصد قربت، حرمتی نداره، چون اونی که نمازه و عبادته، نمازه با قصد قربته. حائز، خدا رحمت کنه، آقای تبریزی مثال میزد، میگفت اگر در ایام عادتش پاشه میخواد یاد دخترش بده نماز خوندن، تمام آداب رو انجام میده، خانم وضو میگیره، چادر سرش میکنه، محکم خودش رو، میگه دختر جون اینجوری نماز بخون، بگو برای انجام دستور خدا نماز ظهر میخونم، الله اکبر، شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر قرائت، رکوع میکنه، سجود میکنه، رکعات رو تکرار میکنه، تشهد، سلام، رعایت کل وظائف، بین نماز هیچ حرفی هم نمیزنه، رعایت کل طرق، همان طوری که جعفر ابن محمد یاد حماد داد، فرمود حماد خجالت نمیکشید 70 سال عمرتون میشه یه نماز بلد نیستید؟ گفت آقا به من اینجوری میفرمای، انا احفظ و کتاب حریص. آقا فرمود لا علی، حرف نزن، پاشو یه نماز بخون ببینم. بعد حضرت فرمودند خجالت نمیکشید 70 سال نماز بلد نیستید؟ حالا به حریز، به ما چی میگه امام صادق؟ بعد حضرت پا شدن یک نماز 2 رکعتی. آدا اون کیفیت نماز رو اون وقت حماد نقل میکنه، که یکی از موارد کتاب حماد نقل کیفیت، که اینو به عنوان یکی از اسناد اطلاق مقامی آقایون نقل میکنن، این غیر از اون اطلاق مقامی و مصطلح ماست، این یک اطلاق مقامی دیگریه. حالا این خانم پاشد به همین صورت نماز خون، کار حرام کرده، ولو گفتیم صلات بر حائض حرام، این حائض کار حرامی کرده؟ کلا، اصلا عمل به واجب کرده این خانم. واجبش چیه؟ کیه به من بگه واجبش چیه؟ باریکلا، تعلیم واجبات از واجباته. لولا نفر کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا، یک، ولینذروا، دو، تعلیم کرده، دخترش یاد داده، هیچ گناهی نکرده. حرمت عبادت جایی است که طرف عمل رو به ما هو عبادتون انجام بده. این خانم حائض اگر بگه خدا یا تو به من دستور دادی این نماز رو به عنوان نماز یومیم و نه در مقام تعلیم بخوانم، این میشه کار حرام، عبادت محرمه. چرا دارم این قیود رو میزنم؟ چون اگر بگه خدایا این نماز رو به من دستور دادی در مقام تعلیم بخوانم، قربتن الالله، خیلی کار درستیه، این عبادته، از این حیث عبادت کار واجبی هم هست حتی بر حائض. اگر بگه خدایا میخوام نماز ظهر تو بخونم همانطوری که به رجال دستور دادی، به منم دستور دادی که نماز ظهر بخونم در این حالت، این میشه حرمت عبادت. خب این عبادت اگر بخواد به این صورت واقع بشه، حرمت ذاتیش معنا نداره. این قائل میگه انقلت میگه معنا نداره. چرا معنا نداره؟ به خاطری که انجام عمل این چنین حرمتش تشریعی فرزند، این خانم میدونه که خدا بهش دستور نداده، شیئی رو که دستور نداده به عنوان انجام دستور الهی داره انجام میده، این حرمتش تشریعیه. خب اگر حرمتش تشریعی شد دیگه حرمت ذاتی بردار نیست. چرا؟ عبارت آخوند لاجتماع مثلین، اگر بخواد علاوه بر حرمت تشریعی حرمت ذاتی هم پیدا بکنه، تجتمع فیه حرمتان و شیء الواحد لا یتقبل، لا یقبل اجتماع حکمین متماثلین، نمیتونه دو حرمت در یه مورد، همان گونه که نمیتونه وجوب و حرمت. خب حالا که حرمت تشریعی داره، پس بنابراین حرمت ذاتی نمیتونه داشته باشه. شمای آخون از طریق حرمت ذاتی آمدی اثبات بکنی فساد و اقتضاء حرمت للفساد را، نمیتونه اثبات حرمت ذاتی بکنی چون مستلزم محظور اجتماع مثلینه. این قلت کذا قلتو اولا و ثانیا لا ثالثا، تو عبارت مرحوم آخون دوتا معه هست، خیال نکنید اون دوتا معه سه اشکال درست میکنه، یه معهش تتمه یک اشکاله، یه معهش اشکال دومه. توضیح مطلب مرحوم آخون میفرماد چه اشکال داره اینجا حرمت ذاتی باشه؟ یا قوم بگه صوم عیدین حرام ذاتی مبغوضیت داره، بلا فرقن بین ان یکون الشیء عبادتا ذاتا مثل سجده او یکون عبادیته به ما تقدم من المعنا لو امر به کان عبادتا ولا یصح الا بقصد القرب. هر دو شون بفهمد چه اشکال داره مبغوضیت ذاتیه. مبغوضیت حرمت ذاتی، مبغوضیت ذاتی داره، نه از باب حرمت تشریعی. خب شما میگید حرمت تشریعی هم فرزند داره، مرحوم آخون مع رو اینجا میاره، معنهو بناهن بر این که حرمت تشریعی من فعل القلب، متعلقش فعل القلبه، پس بنابراین اجتماع حرمت ذاتی و تشریعی در شیء واحد اتفاق نمیفته. خود فعل خارجی حرمت ذاتی داره، صوم عید حرمت ذاتی داره مثل شرب خمر، صلات تمام فی السفر حرمت ذاتی داره مثل فعل حرام دیگر مثل غیبت. تشریعش حرامه، تشریع عبارت از بنای بر ان هذا مأمورون به، فعل قلبی، این که من میگم اینی که خدا امر نکرده میدانم، میگم مأمور به، این میشه تشریع، این حرام. نظیر الانقیاد که فعل قلبیه، چطور میتونه انقیاد موضوع حکمی باشه، موضوع اثری باشه؟ تشریع هم فعل القلبه، نه اون فعل خارجی. فعل خارجی تشریع نیست، اون حقیقت تشریع عبارت از اون بنای بر امر به شیئی که لا امر به، بنای بر مشروعیت شیئی که لا مشروعیت فی. پس بنابراین محظوری نداره که عبادت حرمت ذاتی، نه حرمت تشریعی. و حرمت تشریعی در فرض عبادت به لحاظ غیر عبادته، به لحاظ اون فعل القلبه، نه فعل الجوارح که عبادت اون فعل الجوارحه. این اولا اون معنی عبارت رو براتون معنا کردم. مع انه حالا معنی دومی، اشکال دوم آخونده، بسیار خوب مرحوم آخون میگه خیلی خوب، حرمت ذاتی نه حرمت تشریعی. ایشون میگه حرمت تشریعی هم برای ما کافیه برای اینکه اثبات فساد بشه، چون حرمت تشریعی دیگه با امر جمع نمیشه دیگه. اگر بنا شد این فعل حرمت تشریعی داره، یعنی اینکه این فعل مأمور به نیست، و الا اگر این فعل مأمور به باشه دیگه حرمت تشریعی نداره دیگه، امر داره. و شما شیئی که امر داره به عنوان امر بیارید، بارکلا داره، کار زشتی نکردید. تشریع معناش اینه که اونی که مأمور به نیست بگید مأمور به، و به عنوان مأمور به بیارید. خیلی خوب، اگر اینه پس فرض کردید مأمور به نیست. اگر مأمور به نیست، خب شما چجوری میخواید این عملی که مأمور به نیست تصحیحش کنید؟ که انهو دیگه شیئی که مأمور به نیست، مطابقت فعل با مأمور به در موردش دیگه معنا نداره. اما این مأمور به نیست با اون مأمور به نیستی که در بحث اجتماع فرق داره باز. یا قوم خیال نکنید برگردید بگید خب اونجا مأمور به نبود، اونجا بنا علل امتناع و تقدیم جانب نهی مأمور به نبود. این مأمور به نیست یعنی مثل صلات تراویح که مأمور به نیست. این مأمور به نیست یعنی ملاک نداره، مقتضی نداره. شیئی که مقتضی نداره، ملاک نداره، مطابقت فعل با امر درش دیگه معنا نداره، صحت درش معنا نداره. اما اونجا میگفتیم مأمور و به نیست لمانعن، اما اینجا مأمور و به نیست لعدم المقتضی، نه اینکه لمانعن. چون دارید میگید تشریع زشته، تشریع یعنی مطلوبیت نداره، یه کاریه که دارید شما بدعت انجام میدید، چیزی که نخواستن دارید انجام میدید، نخواستن یعنی از قبیل صلات و تراویح، تشریع بدعت. ولی زبا سریع بر نکرد اینجا بگید که مرحوم آخوندی که بابا مرحوم آخون اگر به اینجور اشکالات از میدون بخواد در بره که مرحوم آخون نیست، اینا اصول کلام ایشونه که ایشون نمیتونه غفلت ازش داشته باشه. داره میگه حرمت تشریعی یعنی اگر حرمت تشریعی هم شد منفک از فساد نیست. چرا منفک از فساد نیست؟ چون حرمت تشریعی یعنی مأمور به نیست، یعنی مطلوبیت نداره. شما اگر ایشه ای که مطلوبیت نداره، همینجوری این آب خوردن که هیچ مطلوبیت نداره، اگر اینو به تخیل مطلوبیت اگر بیارید مطلوب آوردید، بله ثواب به عنوان انقیاد بهتون میدن، اما مطلوب آوردید با از اسباب مطلوبیت تخیل مطلوبیته، یعنی تخیل مطلوبیت از علل و اسباب مطلوبیت شیعه، نه تخیل مطلوبیت فوقش اقتضا میکنه معذوریت رو، فوقش اقتضا میکنه حسن انقیاد رو، اما اقتضا نمیکنه مطلوبیت رو دیگه. ولذا مرحوم آخون قدس سره میگه لا محال باید عمل محکوم عبادت باید محکوم به فساد باشه، و تا به غیر فساد درش نیست، ولیکن با تحفظ با بر قیودی که گفته شد. هذا بذارید این داره دیگه تکرار، برای اینکه تکرار نکنم تکمیل کنم این قسمت عبادتش رو. هذا اذا کان النهی متعلقا نهیا ذاتیا متعلقاً بهی به ذات، در قبال کجا؟ اذا کان النهی متعلقاً بالعرض و به تبع، مثل نهی از زد. ایشون میگه در نهی از زد نهی به ذات تعلق نگرفته، نهی از صلات در فرض نجاست مسجد که بناهن الاقتواء الامر به شیل نهی عن الضد، این نهی لم یتعلق اولا به نفس العباده، چون تعلق به چی؟ به ضد. الضد قد یکون عبادتن و قد یکون غیر عباده. شما اگر بنا بشه ترک تطهیر مسجد بخواید بکنید، گاهی مواد اون عبارت از نماز خوندنه، گاهی هم موادش قلیون کشیدنه. من یقولو به ان الامر به شی یقتض النهی عن الضد، نمیگه اذا کان عبادتن، فقط نهی عن الضد مهما کان عبادتن او فعلا آخر. پس نهی در اینجا لم یتعلق بالعباده، بل تعلق به چی؟ به یک جامعی مطلق و ضد. و بعدم این نهی حرمت ذاتی نیست، اینجا لم یتعلق به ذاته، بلکه تعلق به تبع. اینجا این به تبع غیر اون نقطه به ذاته، یعنی این نهی نهی اصلی نیست، نهی به تبع بالعرف. نهی بالعرف دو معنا میتونه داشته باشه، بالعرف یعنی بالمجاز، این منظور مرحوم آخود نیست، فعلا بنا عن الاقتضاء الامر به شیء النهی عن الضد، پس بالعرف نه بالمجاز، بالحقیقه. اما بالعرف یعنی به تبع، یعنی این نهی مطلوب اصلی نیست. معنای این که نماز نخون این نیست که نماز نخون، معنای نماز نخون اینه که برو مسجد رو بشور. این نهی نهی به تبعه، یعنی به تبع مطلوب. خود ترک الصلات مطلوب نیست، مطلوب چیه؟ فعل الازاله است. مطلوبیت ترک صلات به تبعه نه به اصاله. این بله بله دیگه غیری هم هست دیگه، غیریه. ولذا این غیر از اون نهی ذاتیه که قبلا گفته می شد اقتضاء فساد رو داره، ولذا این یه قید زائدیه. اینی که تو کلام آخون اینجا آمده میگه باید نهی اصالی باشه، نهی تبعی برای فساد به درد نمیخوره، چون اونی که مستدعی مبغوضیته چیه؟ نهی اصالی است، منتها نه مطلق الاصالی، اون اصالی که به عبادت تعلق بگیره. اما اونجایی که نهی اصالی نیست، نهی تبعیه، به تبع این که میگه مسجد رو بشور داره میگه نماز نخون، نه اینکه ترک الصلات خودش مطلوبیتی داره. این گونه نهی اقتضاء فساد را نداره. هذا تمام ما ذکره الاخوند قدس سره در وجه اقتضاء النهی للفساد در عبادات. مرحوم آقای سعد قدس سره وجوهی رو در تشقیق و در زائد بر اون چه تو کلام مرحوم آخوند از وجه اقتضاء فساد ذکر کرده که بعد متعرض بشیم، کما سنتعرض لتقییم این کلام مرحوم آخوند. خوب تقریر کردیم مرحوم آخوند، کلام مرحوم آخوند و خودش هم اگر از قبر بیرون بیاد دیگه بیش از این نمیتونه تقریر کنه حرف خودشو. ولیکن در این حال لنا معه کلامون یعطی انشاءالله تعالی، والحمد لله رب العالمین.